أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوشنبه 26 اردیبهشت 1401، 14 شوال 1443 و 16 ماه می 2022، درس 133 فقه هماهنگی از فقه الاداره، از فقه معاصر، تهیه سازکارهای فرهنگی. مسئله سازکارهای ایجاد هماهنگی چیست، یعنی تهیهش و احکام وضعی و تکلیفیش کدامند. بیان مسئله این شد که یکی از وظایف مدیر هماهنگ کننده، هماهنگ کننده امور سازمان، تهیه سازکارهای ایجاد هماهنگی است که در حقیقت یکی از اجزاء واجب مرکب هماهنگی است که در پاورقی به رنگ زرد آمده که تهیه سازکارهای فرهنگی یکی از اجزاء فعل مرکب هماهنگی است. ابتدا با معنای این وظیفه در فقه اللغه آشنا شدیم، اکنون به رکنیت یا وجوب این جزء و احکام مربوطه به آن همت می کنیم. دیروز تو پاورقی هست که بحث دیروز ما اینا رو آوردیم تو پاورقی که دوستانی که در جریان نبودن در جریان قرار بگیرن که این سازکار به معنای مکانیزم، روال کارم بهش میگن، ساخت و کارم بهش میگن و چندین روش داشتش این سازکار، روش حرکتی، استکاکی، المانی و روش های دیگه که مراجعه کردید و دیروزم اشاره شد. ساختاری، قطعاتی، حرکتی و المانی. و بعد دیدیم که 4 تا شیبه پیشنهاد شده بود، 4 تا سازکار بود: با برنامه، هماهنگی با برنامه، هماهنگی بی برنامه، هماهنگی با افراد، هماهنگی با گروه ها. که ما به این نتیجه رسیدیم که هر 4 تاش رو باید با هم تلفیق کنیم و اقتضاءً اجرا کنیم. امروز سراغ فقه القرآن میاییم ببینیم بحث چطور میشه. آیاتی که به نوعی سازوکار برای ایجاد هماهنگی در امور گوناگون تشکیلاتی، اعم از نظامی، اقتصادی، اجتماعی، معنوی و دلالت دارند، بسیار متنوع و متنوع هستند. مثلا خطاب به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یا دیگر انبیا است که به عنوان رهبر و هماهنگ کننده و هدایت کننده امت و دولت محسوب می شوند. لازمه هدایت جمعی هماهنگی کلیه دستگاه‌های دخیل در امر هدایت و مقدمه اون، یعنی بلاغ و دعوت است. این هماهنگ کنندگی را خدا نوعاً از شخص رسول می‌خواهد و آیات مربوطه ملاکاتی به دست می‌دهند که سازوکار ایجاد هماهنگی از آن جمله است. ذیل هر آیه وجه استدلال مربوطه به مدلول مطلوب استدلال مربوطه به مدلول مطلوب و مدعا می آید. حالا ما آیات زیادی هست، ممکنه سازوکار توش نباشه، ولی التزامن، تزمنن، گاهی مطابقن، سازوکار یعنی اون روال کار که چطور میشه هماهنگ کرد، هدایت کرد افراد رو به سمت هدف، به سمت فعالیت هدف. این خیلی مهمه که چگونه خواهد بود. ما حدود شاید تا الان به شماره های هوشمندی که من اینجا تنظیم کردم و شما ملاحظه میکنید، بخشش امروز میگیم، بخشش رو تو جلسات بعد که اگه زنده باشیم بخشش هم در اردبیل خواهیم گفت، چون ما الان بلا فاصله عازم اردبیل هستیم و ما 22 تا آیه پیشبینی کردیم که دوستان میتونن مطالعه کنن، پیش مباحثه کنن، پیش مطالعه کنن و از مجموع آیات به دست میاد که همینجوری هم نمیشه مأموریت هماهنگی و هدایت رو انجام داد. اگه خدا به رسولش یا خدا به مؤمنان میگوید هماهنگی کنید، هماهنگ بشید، هماهنگ کنید، یه سازوکاری هم بهشون پیشنهاد میده. سازوکار تو ماشین همطور که گفتیم چرخ دنده ها و پین و خار و این چیز هست، ولی در ساز، در فعلهای هماهنگی سازوکار که از اون اصطلاح مکانیکی گرفته شده، همین که یه چیزی افراد رو به حرکت واداره، حرکت رو تبدیل کنه به فعل و کار، این مهمه. یعنی یک سری روال داشته باشید که بتونید به اون هدف برسید. حالا آیاتی که بخونیم، بعد هم احادیث هم هست، شاید بهتر بشه بررسی کرد که یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. آیه 200: ای کسانی که ایمان آورده اید، در برابر مشکلات و هوس‌ها استقامت کنید و در برابر دشمنان نیز پایدار باشید و از مرزهای خود مراقبت کنید و از خدا بپرهیزید، شاید رستگار بشید. وجه استدلال اینه که این آیه که جمع‌بندی سوره بلند آل عمران تحت عنوان فضلک است، فضلک اصطلاح جمع‌بندیه، یعنی فضالکه بوده در حقیقت، یعنی آنچه گفته شد اینه. خب یه سوره است، مدیریتی ترین سوره چه بسا آل عمرانه، که توش جنگ هست، رهبری هست، اقدامات اقتصادی هست، اقدامات سیاسی هست، ادعیه مدیریتی هست، مدیریت عیسی هست، عیسوی مدیریت رسول خدا هست. یه سوره آل عمران است، جعبه و یک بسته اصطلاحاً اداری سیاسی اجتماعی است. و این 199 آیه یه طرف، این آیه 200 هم یک طرف، که این آیه 200 عملاً جمع‌بندی اون 199 تا است. چطور میگن مثلا فاتحه تل کتاب نماد کل کتابه؟ در اون سبع مثانی اصطلاحاً، حالا اینجا هم تمامی مفاد و مواد این سوره عظیم القدر آل عمران در این آیه 200 خلاصه شده. حالا ببینیم این آیه چی میگه. سوره ای که مملو و از اقدامات مدیریتی و رهبری توسط پیامبر صلوات الله و سلام علیه به امر خدای تبارک و تعالی است. لذا این آیه نهایی و جمع‌بندی هم لابد از محتوا و مستوای مدیریتی من جمله هدایت و هماهنگی برخوردار است که سازوکار هماهنگی رو در چهار واژه برمی شمارد: صبر، مصابره، مرابطه و تقوا. صبر جنبه فردی داره، مصابره اجتماعی، یک دیگر به صبر دعوت میکنن، تواصا به صبر در حقیقت، تواصی به صبر، بعد مرابطه هست و بعد تقوا است. تقوا که اون اسانس عمل هست و عمل رو خالص میکنه و قانونمند و روشمند و هدفمندش میکنه و در چارچوب اصول دین و شرع اعمال رو سامان میده. خب ما اینجا میگیم که مقدمه این چارتا مقدمه فلاح هست، چون میگه لعلکم تفلحون. اول که ایمان، بعد صبر در مقابل هوس و مشکل، صبر بر عبادت، صبر بر مصیبت، صبر بر احیانا گناه معصیت، صبر بر معصیت، سه شاخه داره. بعد نه تنها خودتون صبر کنید، دیگران رو هم به صبر توصیه کنید، بعد هم از مرز دفاع کنید. مرابطه یعنی دفاع از مرز، حالا چه مرزهای عقیدتی، چون میگه علما مرابطون، علما مرابطند. خب علما قلم دستشونه، مثل دیروز که روز هم فردوسی بود هم میرزای شیرازی تنباکو، اون فتوای او با شاهنامه او هر دو جاویدند. خب نه، او از مرزهای زبان فارسی دفاع کرد، ایشون هم از مرزهای سیاسی اجتماعی امت و دین دفاع کرد. العلماء مرابطون، از اونجایی که ابلیس و افاریتش تو متن حدیث داره، یلی شیطان ابلیس و افاریته، این مرزها رو از شیطان و افریتهاش و اون داعشهاش و القاعدهاش نجات میدن، داعش های عقیدتی که مرتب شبهه ایجاد میکنن. عرض میشود که این داستان این چهارتا، حالا شما بیاید مرابطه کنید، یعنی از مرزهاتون دفاع کنید. تو سازمان هم مرابطه به این معنی است که از حدود و حقوق یکدیگر محافظت کنید، سازمانتون رو تقویت کنید در مقابل رقبا، در اعداد شرکا. این مرابطه هر نوع مرزی رو میرسونه، چه مرز عقیدتی، چه مرز سیاسی اجتماعی رو هر دو رو میرسونه. وقتی این مگس اذیت میکنه خب این چهارتا صبر و مصابره و مرابطه و تقوا ما میگیم این سازوکاره، یعنی چه کسی میگه یا ایها الذین آمنو؟ خدا میگه. به کی میگه؟ به مؤمنا میگه. میگه چیکار کنید؟ به فلاح برسید، یعنی به پیروزی برسید. برای اینکه به پیروزی برسید لعلکم هم داره، میگه اگه خوب صبر، مصابره، مرابطه و تقوا رو مراعات کنید به فلاح خودتون میرسید، به رستگاری میرسید، اقداماتتون به نتیجه میرسه، اهداف جمعیتون، سازمانیتون تأمین میشه. خب پس اینا سازوکارن، هم فردی هستن، دیدید دیروز، هم گروهی هستن. صبرش فردی است، مصابرش گروهی است. هم اصطلاحاً با برنامه است، یعنی هماهنگی با برنامه، هم داوطلبانه است. هر چهارتا رو شامل، چهار روش رو شامل میشه. و همچنین سازوکار رو هم بیان میکنه، میگه برای فلاح شما باید با هم ارتباط داشته باشید، شما باید با هم صبر کنید، یکدیگر رو به صبر دعوت کنید، تکروی نکنید، با هم باشید، مرابطه کنید، تقوا داشته باشید، پیروز میشید. خب این رو چه اشکال داره ما این رو بگیم سازوکارهای فلاح؟ خب برای فلاح هم باید هماهنگ شد، همه حرکات تکی نباشه، گروهی باشه، بریم جلو. از ما اینجا نوشتیم که لابد از محتوا و مستوای مدیریتی هم برخورداره. بعد این چهارتا مقدمه فلاح هستند و موفقیت، مخصوصاً مرابطه که اصالتاً به معنای مرزبانی است و در کتاب فقهی جهاد بابی مستقل دارد، میتواند به معنای ارتباط برقرار کردن هم باشد. خب میدونید که تو هماهنگی یکی از مهمترین مواد هماهنگی است، ارتباطه. باید با یکدیگر ارتباط داشته باشیم، ارتباطمون هم توصیه‌ای باشه، مصابره‌ای باشه و مبتنی بر تقوا باشه، تا همه با هم دست به دست بدیم و برسیم به فلاح. به فلاح رسیدن یعنی به اون نتیجه و اثری که دنبالش بودیم. خود رسول هم در ضمن پس این ارتباط یکی از سازوکارهای هماهنگی است که مؤمنین به امر خدا و رسولش باید تهیه کنند. این تهیه این سازوکار به عهده رسول خداست، به عهده مؤمنینه. خود رسول هم در ضمن مخاطبین و مأمور در ضمن مخاطبین و مأمورین به مرابطه و مصابره هست. وقتی میگه یا ایها الذین آمنو، رسول رو هم شامل میشه، هم رهبر رو شامل میشه، هم پیرو رو شامل میشه. ببین میگه آمن الرسول به ما انزل الی، وقتی میگه یا ایها الذین آمنو، آمن الرسول، بعد والمؤمنون کلون آمن بالله. پس وقتی یا ایها الذین آمنو میگید، هم خطاب به رسول اول، چون آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، بعد والمؤمنون کلون آمنه، این میشه یا ایها الذین آمنو. وقتی که شد یا ایها الذین آمنو، دست جمعی شد، پس هم رهبر باید تهیه این سازوکار رو مأمور انجام بده، یعنی چیا رو؟ با رابطه رو، مصابره رو، تقوا رو و صبر رو. شما میدونید که به حضرت یوسف وقتی گفتن تو چجوری پیروز شدی، از شاه به جاه اومدی، گفت صبر و تقوا. انهو من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المؤمنین یا محسنین، اواخر سوره یوسف. یعنی صبر و تقوا. وسط هم چی؟ گروهی، مصابره، مرابطه. اینا، این دست، این چهارتا سازگارهای فردی، گروهی، با برنامه و داوطلبانه در مجموع برای هماهنگ شدن تا به سمت فلاح یعنی اثر بخشی حرکت کنیم. پس این که ما میگیم یکی از وظایف مدیر هماهنگ کننده تهیه سازوکارهای هماهنگی است، منظور همینه. اینجا رسول هماهنگ کننده است. خدا به رسول دستور میده، به مؤمنین هم دستور میده، میگه با هم هماهنگ بشید، با هم ربط پیدا کنید، صبور باشید، با تقوا باشید و یک دیگر رو هم به صبر دعوت کنید تا به فلاح برسید. این میتونه به نوعی به صورت التزامی دلالت بر تهیه سازوکار به عنوان یکی از وظایف رسول خدا، خطاب به مؤمنان که باید مؤمنا را با خودش هماهنگ کنه، بینشون هماهنگی ایجاد کنه تا به فلاح برسن. و بدون هماهنگی نمیشه به فلاح رسید. سازوکار هماهنگی چیه؟ صبر کنیم، عجله نکنیم، مقاوم باشیم، یکدیگر رو هم به صبر دعوت کنیم، چون مسیر طولانیه، مهمه، نتیجه بخشه، اثر بخشه و نهایتا هم سایر موارد. ما امروز الان عازم اردبیل بودیم، میخواستم تو راه این بحث رو ارائه بدم، یه مشکل پیش اومد، ما سفرمون به تأخیر افتاد، لذا ما الان داریم حرکت میکنیم به سمت اونجا و یه هفته اونجا هستیم و آنلاین هستیم در خدمتتون. برنامه ما در اردبیل، در اردبیل مستقر میشیم، هر روز یه شهر میریم، میهمان معاون تهذیب حوزه های علمیه استان هستیم که برای طلبه ها درس اخلاق گفته بشه و انشالله شاید انگیزهی بشه که طلبه ها بیشتر به حوزه بیان، یعنی بیشتر مر جوانان به سمت حوزه میل پیدا کنن. ازا این دعوت شده با که من تازه کرمان اومده بودم، خیلی خسته بودم، اصفهان هم تو مسیر بودیم، ولی خب حالا عازم هستیم. لذا من فکر میکنم که یه آیه دیگر هم بخونیم سری و خداحافظی کنیم. سبع 46، قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نظير لكم بين يدي عذاب شديد. نمیدونم الان اسکایرومی ها در چه حالند، ظاهرا همه چیز مرتبه و سروران مکرمی را در خدمت شونیم، آقای خادم علی، آقای آخوندی، آقای قیاسی، آقای منتشتو، آقای استاد قضی، آقای رامین، آقای فیض الله حسنی، آقای توحید لنکرانی، آقای کرامت نوروزی و دو سه تا سلام علیکم هم داریم، آقای مظلومی اینا هم هستن، آقای آخوندی. امیدواریم که بتونیم به کمک هم پیش بریم. الان به اصطلاح 4:28 دقیقه است. المسافر و کل مجنون. من فقط ترجمه میکنم، توضیح بیشترشو میذاریم فردا. اگه زنده بودیم از حوزه علمی اردبیل ارائه میدیم در مکان مقدس اردبیلی یا محقق اردبیلی. میگوزن مقدس بهش میگن، محقق هم بهش میگن. اگه دیدن بحثاش عرفانیه بهش میگن مقدس اردبیلی، اگه دیدن بحثاش فقهیه مثل قواعد فقهی که نوشته اونجا، باز بهش میگن محقق اردبیلی. به هر حال او ما با طلبه ها باید هم مقدس باشیم هم محقق باشیم. قداست ما به پاکی ماست، مثل خدا که قدوس است، و همچنین ما باید محقق باشیم مثل محقق اردبیلی. و کنز العرفان رو، حتی کنز العرفان یادم رفت مال ایشونه یا یکی دیگه که قواعد فقهی دارند. حالا در اینجا شما رو یه آیه قرآن می فرماید که شما را تنها به یک چیز اندرز می دهم، و آن این که دو نفر دو نفر یا یک نفر یک نفر برای خدا قیام کنید، سپس بیندیشید این دوست و همنشین شما محمد هیچ گونه جنونی ندارد و فقط بیم دهنده شما در برابر عذاب شدید الهی است. وجه استدلال اینه که قیام و اقدام فردی و گروهی، ببینید فردی و گروهی، مسنا و فرادا. مسنا یعنی گروهی، فرادا یعنی تکی. پس ببینید هم سازوکار فردی میده هم سازوکار گروهی میده. بعدم باید برای خدا قیام کنید، و اینم خودش یک سازوکاره که برای خدا بودن. بعد تفکر رو هست، برنامه ریزی هست، عاقبت اندیشی هست، در پی آن اقدام، یعنی اقدام مبتنی بر تفکر و مطالعه. دانش بنیان، فکر بنیان، تحلیل بنیان، آن هم در سایه رهبری عاقل. ماست به صاحب کن من جنه، یعنی او جنون نداره و عاقله. معمولا رهبرانی که بلند همتند، بلند پروازند، آینده رو میبینند، امت رو سختی میندازند، ما میخوایم به اینجا برسیم، ما میخوایم به اونجا برسیم، مردم هم که تا نوک بینیشون و معمولا جهان بینیشون میگن این عاقل نیست، این دیوانه است. لذا به رسول خدا که عاقل ترین فرد و عقل اوله میگفتن مجنون. و این یکاد الذین کفروا لا یزلقون که به ابصارهم و اینا قدون اینهو لمجنون، این دیوانگی میگفتن. میگه نه، رهبر شما بسیار عاقله. حالا این رهبر امام خمینی میگه به اسرائیل باید محو شه، میگه با ما نون نداریم، میگه اسرائیل باید محو شه. یا رهبر ما به سوریه، یمن، اینها عنایت داره. آقا ما خودمون تو روغن، تو آرد. میگه نه، این یه چیزه، این یه چیزه. رهبر عاقله، آینده شما رو میسنجه و میفهمه. ما به صاحب کن من جنه. پس یک رهبر عاقل برای هماهنگ کردن مردم بهشون میگه که فردی و گروهی برای خدا قیام کنید، فکرم بکنید. پس ببینید اقدام فردی، اقدام گروهی، تفکر، برنامه ریزی، عاقبت، اینا تماما سازوکار هماهنگی حساب میشن. بعد انشالله این آیه ها رو به هم ضمیمه کنیم، ببینیم که چه نکات خوبی هست و بیدار کننده به سوی اهداف عالیه میرسد. همگی از اسباب و سازوکار هدایت و هماهنگی به سمت تأمین اهداف است. پس ما دو تا آیه فعلا امروز خوندیم، از 21 آیه 19 تا دیگه مونده، باقیش هم آوردیم، شما رو بندی کردیم که شما مطالعه بفرمایید. و در مسیح 4 تا سازوکار از آیه 200 آل عمران، صبر و مصابره و مرابطه و تقوا، و دو سه تا هم اینجا که قیام فردی و گروهی و با تفکر و برنامه ریزی، اینا مجموعاً کنار هم قرار بگیره میشه ساز و کار هماهنگی. اون وقت مسئول هماهنگی باید این ساز و کار تهیه کنه. تهیه کنه یعنی چی؟ یعنی باید همه رو وادار به مرابطه کنه، همه رو وادار به مثلا مصابره کنه و همه رو حرکت بده. اگه تقوا نباشه، اگر صبر نباشه، اگر فکر نباشه، اگر هم قیام فردی نباشه که حرکت وضعی است و هم قیام جمعی و مصنوعی و مصنوی نباشه که یعنی حرکت انتقالی و گروهی، بعد ما به حرکت غایی یعنی به حرکت سازمانی و هماهنگی سازمانی نمیرسیم. رضا اینها تحلیل هاییست که باید دقت کنیم که قرآن قرآن پر بطن و متن نیست. مهم اینه که ما با او خو کنیم، انس کنیم و آیاتی رو در این زمینه به دست بیاریم تا انشاءالله نوبت بعدی که در انشاءالله در اربعین باشیم، در اردبیل باشیم و در قید حیات و سلامت، بتونیم ادامه این بحث رو اونجا در خدمتتون باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.